عصرتون به دلگرمی، انشالله که هر جا هستید عصر آرامی رو بگذارنید. خدا قوت میگید به همکارانمون در گذر بازار، اما بانک قانون رو بشنوید.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. قانون.
به نام آفریدگار نظم و خرد، خدایی که جهان رو بر پایه دقیق ترین قراردادها بنا گذاشته. سلامی به گرمی پیوند اعتماد خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. به برنامه که خودتون بانک قانون خیلی خیلی خوش آمدید. امروز میخوایم از دنیای کاغذها و امضاها بگیم. از همون خطوطی که میتونن امنیت کسب و کار و زندگی ما رو تضمین کنن یا خدایی نکرده در پیچ و خم دادگاه ها ما رو گرفتار کنن. در برنامه امروز هم یکی از کارشناسان حاضر حضور دارند تا پاسخگوی سوالات شما پیرامون موضوع امروز باشند. در برنامه امروز از قراردادهای روزمره و چالش‌های رایج، از اهمیت مطالعه تا هنر تنظیم قراردادها صحبت می‌کنیم. شما شنوندگان عزیز، اگر تا به حال در تله یک قرارداد مبهم افتادید یا شاید براتون سوالی که اعتبار اون قول مردونه به قول معروف یا همون قرارداد شفاهی چقدره، ما امروز در این برنامه بهش میپردازیم. 30,036,37 سامانی پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 22-65-25-25.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
سپاس از همراهیتون، از اینکه امروز هم در بانک قانون رادیو اقتصاد با ما همراه هستید. جناب آقای مجتبی رستمی، وکیل پایه‌ای دادگستری با ما هستند تا پاسخگوی سوالات من و شما شنونده عزیز باشند. اگر در خصوص موضوع امروز چالشی، دغدغه‌ای یا حتی تجربه‌ای دارید برای ما ارسال کنید به 3036-37 یا تماس بگیرید با 22-65-25-25. از قراردادهای روزمره و چالش‌های رایج داریم صحبت می‌کنیم. آقای رستمی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری توانا و دستاندرکاران پرتلاش برنامه وزین بانک قانون از رادیو اقتصاد. امروز هم خرسندم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم، در خدمت شما و مردم بزرگوارمون هستم.
متشکرم از شما. آقای رستمی، شما برامون به عنوان کسی که به هر حال سالهای سال هست در دادگاه احقاق حق میکنید، به دنبال حق دیگران هستید، در فضای اقتصادی و اجتماعی امروز چرا ما هنوز در تنظیم قراردادهای ساده و روزمره شاهد این حجم از اختلاف و پرونده‌های قضایی هستیم؟ مثلا نقطه ضعف اصلی کجاست؟
دقیقا به نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی در واقع اشاره کردین. موضوع این برنامه یکی از مواردی هستش که اگر در اقصا نقاط کشور مردم عزیز ما نسبت به تنظیم قراردادهاشون اگر نکات ویژه‌ای رو در واقع در نظر بگیرند، بعداً دچار چالش و مشکلات دادگاهی نخواهند شد.
بله.
متاسفانه به دلیل سرعت در کار یا فوریت اون امری که در واقع اون شخصی که میخواد خدماتی رو بگیره در پی این هستش که سریعا کارش انجام بشه، حالا یکی میخواد یک قرارداد خدماتی در واقع ببنده، یه جایی نقاشی کنه، یه جایی مثلا منزلش رو تعمیرات کنه، کابینت بندی بکنه، یا از مسائل این چنینی، یا خرید فروش ماشین، یا در واقع به فراخور اون کاری که میخواد انجام بده و خدمتی رو میخواد بگیره، این در واقع سرعت کار برای اون شخص خیلی مهمه. برای همین نسبت به تنظیم قرارداد اهتمام ویژه‌ای رو نمی‌ورزه.
بله.
میتواند از مشاوران حقوقی استفاده بکنه، میتونه خودش هم بر اساس قوانین مدنی که در ایران جاری هست در واقع قراردادی رو تنظیم بکنه. حالا این قرارداد چه آیین‌هایی داره، چه ارکانی داره، چه نگارش‌هایی داره، من اینها رو در فواصل کار خدمت مردم عزیزمون عرض خواهم کرد.
متشکرم از شما. شما همراهان عزیز رادیو اقتصاد برنامه بانک قانون، اگر در خصوص تنظیم قرارداد و یا هر قراردادی که چه شفاهی بوده چه مکتوب بوده بین خودتون و طرف مقابلتون منعقد شده، سوالی دارید و یا دغدغه یا چالشی دارید، لطفا هر چه سریعتر ارسال کنید برای ما به 3036-37 یا تماس بگیرید با 22-65-25-25.
حق، قانون، آگاهی.
قانون
با ما تماس بگیرید 22-65-25-25.
سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. دوستی پیام ارسال کرده که موضوع امروز چیه؟ قراردادهای روزمره و چالش‌های رایج در قراردادهایی که منعقد میشه بین افراد داریم در این خصوص صحبت میکنیم. آقای مجتبی رستمی، وکیل پایه‌ای دادگستری هم با ما هستن تا پاسخگوی شما شنونده های عزیز باشن. آقای رستمی، آقا رضا از تهران پیام ارسال کردن، گفتن که قرارداد خرید ماشین دست دوم نوشتیم ولی بعدش فهمیدم که موتورش تعویضی بوده و توی قرارداد هم قید نشده بوده، چیکار باید بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم که در مواقعی که در واقع خودروی معامله میشه اما موضوع قرارداد و در واقع عیبی در اون وسیله هستش، ابتدا به نظر من باید قرارداد رو طوری تنظیم بکنن که در واقع نشون دهنده این باشه که این آقای فروشنده که میخواد این خودرو رو بفروشه آیا به صورت صحیح و سالم انتقال داده،
یا مشمول خیارات بشه در واقع.
بله. یا اینکه در واقع معیوب فروخته، یا در واقع خریدار علم و آگاهی نسبت به در واقع معیوب بودنش داره داشته یا نداشته. خب فرق میکنه، در واقع بعضی هستن در واقع خودرو معیوب و خریداری میکنن حالا به قیمت پایین تر از در واقع ارزش معاملاتی روزش. چنین قراردادی باطل هم نیست، ولی بستگی به آگاهی طرفین داره. در واقع خریدار هم باید مطلع باشه، آگاه باشه که الان خودرویی که من دارم میخرم سرم کلاه نره. ولی من اینطور احساس کردم که توی این سوال دوست عزیزمون اینطور هستش که در واقع این خودرو موتورش تعویزی بوده و ایشون هم آگاهی نداشته. حالا فرض بر این که چون معاملات در واقع بر اساس صحت قرارداد طرف میان در واقع نسبت به موضوع قراردادم میخوان یک وسیله که خریداری میکنه از نظر عیب و ایراد ایرادی هم نداشته باشه، موتورش تعویزی نباشه، در واقع تصادفی نباشه و اینها، حالا ایشون میتونه بر اساس نظریه کارشناسی که میتونه بگیره تامین دلیل بکنه در واقع خودرو رو، طرح دعوا بکنه علیه فروشنده که آقا خودرویی که به من فروختی من انقدر ثمن دادم، این قرارداد رو دارم، یا حالا این مبلغ جابجا شده، یا وکالتنامه تعویض پلاک دارم، بر اساس این مدارک و شواهد و قرائنی که وجود داره طرح دعوا بکنه علیه فروشنده که آقا خودرویی که به من فروختی موتورش تعویضیه، یا حالا عرش مبلغ رو به من برگردون. در واقع عرش به معنای اینه که مبلغی که در واقع نقصان داره اون رو بر اساس نظر کارشناس میتونه مطالبه بکنه، یا اینکه اصلا کلن قرارداد رو فسخ کنه و خودرو رو در واقع تحویل فروشنده بده و پولش رو پس بگیره.
مشمول خیار عیب هم میشه؟
بله بله، خیار عیب هم دقیقا مشمول خیار عیب هستش.
بسیار عالی، متشکرم. سارا خانم از اصفهان گفته که برای کار در یک شرکت قرارداد شفاهی بستیم و هیچ قرارداد مکتوبی بین ما منعقد نشد، الان حقوقم رو نمیدن، چه راهی وجود داره که بتونم به حقم برسم؟
ببینید در خصوص قراردادهای کار من خدمت مردم عزیزمون عرض خواهم کرد که حتما و حتما قراردادهاشون رو کتبی کنند، بنویسند. در واقع اگر نوشته نشه در ادارات کار ما متاسفانه میبینیم که رأی به نفعشون صادر نمیشه. پرونده هایی بنده خودم داشتم که متاسفانه به دلیل اینکه کارفرما با زرنگی خاصی قرارداد تنظیم نکرده، متاسفانه کارمند یا کارگر مدتی کار کرده، بعضا دو ماه سه ماه یا شیش ماه کار کرده، حقوق دریافت نکرده و رفته شکایت و در واقع چون قرارداد نداشته حکمی هم نتونسته دریافت بکنه. اما خب یه چالشی پیش اومده، بالاخره این بنده خدا باید احقاق حق بکنه، چه کار کنه؟ الان وضعیت ایشون اینه که باید از طریق شواهد و مدارکی که داره، مثلا روزهایی که مراجعه کرده به اون شرکت خاصی که در واقع اونجا اشتغال داشته، از طریق شهودی که اونجا بودن، همکارانی که داشته، مثلا بعضا حسابدارن، خب اونجا چند نفر حسابدار ممکنه وجود داشته باشه، آبدارچی باشه، کارمندی باشه، از طریق شهود بتونه در واقع ثابت بکنه که من در واقع مدت دو ماه سه ماه اینجا بودم و کار کردم، ساعات ورود و خروجم مشخصه. از این طریق با امارات و قرائن و شواهد بتونه در واقع اثبات قرارداد کار خودش رو انجام بده.
3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست، شماره تلفن هم 22-65-25-25. داریم از قراردادهای روزمره و چالش‌های رایج اینجور قراردادها صحبت میکنیم. فرق هم نمی کنه قراردادی که میتونه خانوادگی باشه، میتونه بین اعضای یک خانواده باشه توی یک شرکت و یا نه کاری باشه بین کارمندان یک حالا محل کار، و اینکه به صورت آزاد در سایر موارد اگر قراردادی بستید یا میخواهید ببندید، برنامه امروز رو به هوش و به گوش باشید و مفصل گوش بدید. احمد آقا از مشهد گفته که قولنامه خونه رو در بنگاه امضا کردم ولی الان پشیمون شدم. چقدر جریمه داره که من بگم که نمیخوام دیگه این خونه رو؟
جریمه پشیمانی در قراردادها معمولا به صراحت نوشته میشه. اگر در واقع این پشیمانی نوشته نشود، در واقع موکول به اقاله طرفین، در واقع باید فروشنده هم
تحت چه عنوانیه وجه التزام؟
معمولا خود کلمه پشیمانی در قرارداد نوشته میشه، چنانچه اگر یکی از طرفین پشیمان بشن یا در واقع بخوان قرارداد یک طرف فسخ بکنن، 10%، 20%، تا 30% قرارداد رو معمولا عرفن باید به طرف مقابل بدن.
توافقیه پس؟
دقیقا توافقی هستش. اما اگر مطلبی نوشته نشود، در واقع ما با یک قراردادی مواجه هستیم که طرفین سکوت کردن نسبت به پشیمانی، حالا اینجا ما میتونیم به عرف رجوع بکنیم، ولی اصل لزوم قراردادها ما رو به این سمت در واقع هدایت میکنه که قراردادی که بسته شد، منعقد شد، امضا شد توسط طرفین، این قرارداد طرفین متعهد به اجرای اون هستن.
بله.
در واقع طرفین نمیتونن الکی و به هر بهانه به هم بزنن، یا جز اون خیاراتی که در واقع گفتیم خیارات عیب و تدلیس و اینها، یا جز اون خیارات باید باشه، یا تبعوض صفقه و غیر ذلک. اگر جز اون خیارات نبود، به راحتی هر کسی نمیتونه قراردادی رو به هم بزنه و قرارداد رو پاره کنه در واقع. پس برای همین یا باید نیازمند این باشه که در قرارداد اون پشیمانی نوشته شده باشه درصدش، ولی معمولا در قراردادها اون چیزی که من بیشتر دیدم، حالا عرفا طرفه میان با همدیگه مجددن یه توافق جدید انجام میدن، یه مبلغی حالا فروشنده بابت هزینه ها و بحث کمیسیون بنگاه و اینجور مسائلش مثلا پرداخت میکنن و در واقع با همدیگه توافقی تمامش میکنن. حالا اینجوری بهتری از صلح و سید الاحکام، در واقع اگه بشه یک موضوعی رو با صلح و سازش و دوستی حل کرد، بهتر از اینکه در واقع اون مسائل دادگاهیش رو پیش بگیرن.
اگر توی قراردادها اون بحث خیالات هم نفی نشده باشه، چون یک عنوانی هست که
بله.
میاد
اسقاط کافه
بله،
خیالات
دقیقاً. بله. این اسقاط کافه خیالات وقتی که میاد توی قرارداد باید مردم آگاه باشن نسبت به اون. برخی چون خودشون آگاهی ندارن و یا یعنی اینکه نمیپرسن از کسی که آگاه هست، اون قرارداد رو امضا میکنن و با توجه به اون عبارتی که اومده و مفهوم نبوده براشون، هر عیب و ایرادی هم داشته باشه نمیتونن فسخ کنن. درسته،
همینطور. بله،
بسیار عالی. مریم خانم از شیراز گفته که قرارداد پیمان ساختمان، پیمانکاری ساختمان ما بسته بودیم با یک پیمانکار، الان تاریخ تحویل خونه گذشته، چه اقدامی میتونیم انجام بدیم؟
خب ببینید، بر اساس قراردادی که در واقع تنظیم کردن طرفین، تاریخ تحویل باید در قرارداد دقیقا نوشته شده باشه و این در واقع جزء مسئله هستش که آیین نگارش ارکان یک قرارداده. در واقع شما باید تاریخ تحویل، تاریخ تسلیم، در واقع پرداخت ثمن معامله، همه اینها باید قید شده باشه. حالا در واقع ایشون در واقع مواجه شده با یک سازنده یا فروشنده که در واقع تحویل نداده، حالا باید چی کار بکنه؟ الزام به تحویل موضوعی هستش که در دادخواست میتونه در واقع این عزیزمون بیاره، ولی من توصیه میکنم که حتما در خصوص این موضوع با یک مشاور حقوقی، وکیل دادگستری حتما مشورت بکنه و طرح دادخواست و لزوما از طریق وکیل انجام بده بهتره. پس دادخواست تحویل مبیع در واقع عنوان موضوع خواسته ای هستش که ایشون میتونه در واقع به همراه خواسته خسارات قراردادی و غیر ذلک در واقع بیاره و مطالبات خودشو از فروشنده انجام بده.
علی آقا از کرمان گفته سلام، ممنونم از برنامه خوبتون. یه چک بابت ضمانت قرارداد داده بودم، الان طرف اومده اون رو نقد کرده، میتونم شکایت کنم؟
ببینید، معمولا چک هایی که بابت ضمانت داده میشود، طبق ماده 2 قانون صدور چک، در واقع چک هایی که ضمانتی هستش، اینها قابلیت صدور اجراییه نداره. ولی خب این که اصلا بی اعتبار باشم به معنا نیستش که اصلا این چک اعتباری ندارد. پس حالا باید چه کار بکنه؟ اولا که یک اظهارنامه به طرف مقابلشون باید در واقع ارسال بکنه که آقا این تعهد رو شما باید انجام میدادی، طبق قراردادی که داشتیم در واقع به تعهدت عمل نکردی، لطفا نسبت به انجام تعهدت ظرف مدت 24 تا 48 ساعت در واقع تعهدتون انجام بدی. چنانچه این اظهارنامه رو فرستاد و طرف مقابل هم انجام نداد تعهد رو، میتونه از طریق مراجعه به محاکم دادگستری این چک رو به صورت حقوقی مطالبه بکنه. در واقع ما یک بحث اجراییه داریم، یه وقت صدور حکم داریم.
بله.
اینجا چون در واقع چک های ضمانتی قابلیت صدور اجراییه ندارد، خب اجراییه چیه؟ خب به سوال پیش میاد مثلا خود اجراییه فرقش با حکم چیه؟ اجرایی صدور چک به این معناست که شما بدون طی مراحل دادگاهی، دادگاه بدوی و تجدید نظر، مستقیما شما میرید اجرای احکام. از اجرای احکام تقاضا میکنی که از قاضی محترم پرونده که آقا اجراییه صادر کن و من برم توقیف اموال بکنم. دیگه اون مراحل 20 روز تجدید نظر خواهی و اینکه 6 ماه 1 سال در واقع از دادگاه بدوی و تجدید نظر بخواد حکم بگیره، این حالا نداره. پس اینجا یکی از امتیازات اون چک ضمانتی رو ایشون از دست داده. بله. پس بعد بره طرح دعوا بکنه، حالا بعد 6 ماه 1 سال اینها در واقع بتونه اون اجرای حکم برسه.
بهتون پیشنهاد خود شما چیه؟ اینکه مردم این کارو انجام بدن برای اینکه یک قراردادی رو تضمینش بکنن چک بدن؟
به نظر من بستگی به اعتبار اون شخص داره که در واقع صادر کننده چک، آیا شخص معتبری، هر چکی برگشتی داشته نداشته، وضعیت مالیش الان به چه صورته و وضعیت کاریش به چه صورته. ما نمیتونیم ضمانت رو حذف بکنیم، بالاخره در معاملاتمون اشخاص میان تعهد میکنن و ما یک ضمانت هم ازشون میگیریم. این ضمانت به این معنا نیستش که در واقع ما به پولمون نمیرسیم، میرسیم. حالا میتونیم ضمانت رو یه مقدار بیشتر در واقع در نظر بگیریم که اگر 6 ماه 1 سال دویدیم اون هزینه هاش در واقع جبران بشه. و حالا کارهای دیگر میشه که در واقع طرف مقابلتون رو بشنید. بعضن حالا سازنده ها اینطور هستن، میان چند تا ساختمان رو میگیرن، شروع میکنن به ساخت و ساز، بعد به یکی از این ساختمان ها نمیرسن، خب قطعاً چک ضمانتیشون هم به مشکل میخوره. بله. خب اون شخص شما باید شناسایی کامل داشته باشید نسبت به کار شغلش.
استلامات کامل رو بگیرم. متشکرم. قراردادهای روزمره و چالش‌های رایج اون، موضوعی که داریم بهش میپردازیم. آقای مشتبه رستمی، وکیل پایک دادگستری با ما هستن.
بانک قانون.
راشد، ما با شرکت قرارداد داشتیم که در اون قرارداد یکی از بندها رعایت مصوبه 473 شورای رقابته، ولی الان که در اتنام اومده میگه آجان اصلا ما توجهی به 473 شورای رقابت نداریم و کل پولی که بابت قیمت خود رو به نرخ روز هست رو الان مطالبه میکنه. ببینید تکلیف چیه؟ خیلی متشکرم.
بله، 473 رو اول توضیح میدین. بله. که اون بخشی که پرداخت شده دیگه تورم شامل حالش نمیشه.
که بله، در خصوص این موضوع ما متاسفانه در بحث مسائل خودرویی با مسائل و قوانین روبرو هستیم که در واقع اینها ضمانت اجرای خاصی متاسفانه نداره.
بله.
الان واقعا یک بی‌نظمی در خصوص بحث فروش خودرو وجود داره، هم بحث داخلی و بعضا حتی خودروهایی هستش که وارداتی هستش. تنها راهش در واقع بخواد در واقع اقدام بشه در این خصوص، مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعواست. ما طبق در واقع صحبت هم که در خصوص بحث نگارش قراردادها، آیین نگارش ارکان یک قرارداد، یکی از بندهای اون همین موضوع هستش که در واقع در قرارداد اشاره بهش شده که در واقع باید حتما در واقع بالاخره طرفین این رو در واقع امضا کردن. الزام طرف مقابل به رعایت مفاد قرارداد، از جمله همین موضوعی که در واقع دوستمون مطرح کردن هست، و مطالبه خسارات قراردادی.
بله.
خب ببینید، قراردادهایی که در خصوص خودرو تنظیم میشه معمولا یک قراردادهای الحاقیه، در واقع خریدار نمیتونه در واقع بیاد توافق اونچنانی بکنه، ولی میتواند بر اساس مفاد قرارداد در واقع اشاره بکنه که آقا این موضوع رو شما اشاره در واقع اجراش نکردی، و میتونه از طریق محاکم قضایی اون رو محکوم بکنه به خسارات. در واقع حالا خسارات یه وقتی خسارات تعیین شده است، مثل وجه التزام. بله. یه وقتی توسط کارشناس بر اساس عرف معاملاتی تعیین میشه که آقا مثلا این بازه زمانی شما من تحویل ندادی، اینقدر ضرر در واقع طبق شاخص بانک مرکزی به من وارد شده. به نظر بنده تنها راهش مراجعه به مراجع قضایی و طرح دادخواست و دعوا هستش.
درست، متشکرم. 0915-0811 گفته که با شرکتی با مسئولیت محدود قرارداد کاری بستم، به اختلاف خوردیم و با داوری رأی به نفع من صادر شده، 600 میلیون طلبکار شدم، الان توقیف اموال گرفتم، اما حسابداری شرکت پولی نداره، من چطور میتونم به پولم برسم؟ مدیر عامل با امضای خودش بدون مهر شرکت سفته به هم داده، آیا میتونم برای مدیر عامل حکم حبس بگیرم؟
ببینید، در بحث مطالبات حقوقی ما حکم حبس نداریم. در واقع بحث حکم حبس موضوع بحث کیفری هستش. حالا این که در واقع شرکت محکوم شده در خصوص این موضوع، میتونن انحلال شرکت رو در واقع تقاضا بکنن. بعد از اینکه شرکت منحل شد، میتونه به در واقع مدیران و اعضای در واقع سهامداران اون شرکت مراجعه بکنه و مطالباتشون رو از شخص اون فرد در واقع طلب کنه.
بله، متشکرم از شما. اون که ما خیلی اصرار میکنیم ابتدای برنامه سوالاتتون رو ارسال بکنید، به خاطر اینه که الان تعداد زیادی از پیام ها موند، ولی به خاطر کسری وقت ما نمیتونیم همه سوالات دوستان عزیز رو بپرسیم. انشالله در برنامه بعد یا برنامه های دیگری به این موضوع بپردازیم و با حضور آقای رستمی پاسخ این دوستان عزیز رو هم بدیم. یک جمع‌بندی 30-40 ثانیه داشته باشید.
ارکان قرارداد در واقع شامل زمان انعقاد قرارداد، مکان انعقاد قرارداد، آدرس طرفین، اینها باید در قرارداد حتما لحاظ بشه. ما بعضا قراردادهایی میبینیم که آدرس طرفین لحاظ نشده، یکی مثلا در تهران هست، یکی در مثلا بندر عباس هست. خب اینها بعدا اگر خدا نکرده به مشکل بخورن، دو طرف بخوان طرح دعوا بکنن، اون باید بیاد در استان دیگری طرح دعوا بکنه، بعد دوری مسافت و مشکلات مرجع قضایی اینها در واقع در نظر گرفته میشه. بحث قانون حاکم در واقع روش های حل اختلاف که مثلا شامل داوری میشه یا مرجع قضایی در واقع محل فصل قرارداد هستن و فورس ماژور رو در واقع در قراردادشون در واقع لحاظ کنن
و نهایتاً این که قبل از انعقاد هر قراردادی یک مشورتی داشته باشن با یک مشاور حقوقی یا یک وکیل دادگستری که به این چالش ها برنخورن. متشکرم از شما، حضور ارزشمندتون آقای مشاور رستمی وکیل پایه دادگستری.
بانک قانون.
فردا هم حوالی ساعت 11 زنده و مستقیم دوباره در برنامه بانک قانون میزبان شما شنونده عزیز خواهیم بود. موضوع فردا بسیار داغ و مورد نیاز همه ماست: حقوق مستأجر و مجر، چالش های اجاره نشینی و قوانین مرتبط با اون. تا فردا قانون مدار باشید و خداحافظ.
آنچه در جستجو یانید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه‌خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود. اینا داره به اقتصاد کشور لطمه میزنه، ضررشو مردم میبرن. اگر ما در مقابل اون مجموعه‌ای که فرد بفرمایید با زد و بست هایی در زمینه مسائل اقتصادی ویژه خاری می کنند، از امتیازات ویژه خودشون رو برخوردار می کنند، یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی می شن، اگه با اینها سهل‌انگاری کنیم در برخورد، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد. سهل‌انگاری نباید بشود.
لحظاتون به مهر باشه، عصرتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو اقتصاد. ممنونیم که همچنان این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید، برنامه ها رو گوش میکنید، نظرتون رو برای ما ارسال میکنید در مورد برنامه و همطور مشارکت میکنید، به خصوص در برنامه های زنده. ما همچنان همراهی شما رو می طلبیم از طریق 30,36,37,162 @ اقتصاد رادیو اقتصاد نقطه آی آر. به هر حال همه جا منتظر نظر شما هستیم و حس کنیم که شما همراه ما هستید. خب قراره که برنامه دیگری رو به اتفاق بشنویم. چکیدگی رادیو بازار،
اخبار لحظه‌ای بازار،
قیمت کالاهای اساسی،
آخرین اتفاقات دنیای اقتصاد،
بروزترین های کف بازار.
رادیو بازار.
رادیو بازار.